بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257، سطر ششم. لکن مراد المصنفه هو و الاهم و لذالک قال و یتحقق ای تناقض فی القضایا به شرایط سمان. بعد از اینکه مصنف احکام تقابل رو ذکر کردند، وارد ذکر احکام اقسام تقابل شدند و پرداختند به ذکر احکام اولین قسم که تناقض بود. فرمودند که به اولین قسم از اقسام تقابل تناقض میگوییم و حالا میفرمایند که حکم این تناقض این است که با 8 شرط تحقق پیدا می کند. اگر یکی از اون شرایط منتفی بشن، تناقض منتفی میشه. مرحوم لاهیجی فرمودن که تناقض هم در مفردات هست هم در مرکبات، یعنی هم در مفردات هست هم در قضایا، ولی مشهور و متبادر تناقض در قضایا است. مصنف از مشهور فاصله گرفته، تناقض در مفردات رو هم قائل شده. البته مصنف یعنی خواجه در شرح اشارات در اون بخش منطق تناقض رو مربوط میکنه به قضایا، یعنی پیروی میکنه از مشهور. علتش هم اینه که در اشارات نمیخواد نظر خودشو بگه. خودش هم گفته من نظر خودمو نمیگم، من کتابو شرح میدم. در اونجا تناقض رو مربوط کرده به قضایا، ولی در اینجا تناقض رو عام گرفته، هم مربوط کرده به قضایا هم مربوط کرده به مفردات. ولی ذالک قال، یعنی چون تناقض رو عام گرفته، این چنین تعبیر کرده که یتحقق و فی القضایا. اینو من دیروز توضیح دادم که این عبارت نشون میده که مصنف تناقض رو هم در قضایا جاری میداند هم در مفردات، منتها در قضایا مشروط به 8 شرط میکند. این که میگوید تناقض در قضایا با 8 شرط محقق میشود، مفهومش این است که تناقض در مفردات احتیاج به این 8 شرط نداره. پس عبارت ظاهرش اینه که عام باشد، هم تناقض در مفردات شامل بشه هم تناقض در قضایا رو شامل بشه. و این اختصاصی که در عبارت میبینید که با قید فی القضایا فهمونده، به خاطر این است که این شرطی که در تناقض هست اختصاص دارد به تناقض در قضایا، نه اینکه اصل تناقض اختصاص داشته باشد به قضایا. اعتبار این شرایط اختصاص دارد به تناقض در قضایا. به این جهت است که حاجه در این عبارت قید فی القضایا رو آورده. پس قید فی القضایا اولاً میفهماند که تحقق تناقض اختصاص به قضایا ندارد، ثانیاً میفهماند که این شرایط هشتگانه اختصاص به تناقض در قضایا دارد. وقت اون 8 شرط رو ذکر میکنند. 8 شرط دیگه ظاهراً لازم نیست از خارج گفته بشه، از رو میخونم، مثالاش هم بیان میکنم، همه جا خونده شده این مطالب و به خصوص که اصلا آسونم هست، احتیاجی به خارج گفتن نداره. صفحه 257 این سطر ششم. لکن مراد مصنف، گفتیم مشهور تناقض در مرکب یعنی تناقض در قضایا است، بعد میگیم لکن مراد مصنف هو الاهم، یعنی اهم از تناقض در قضایا است، یعنی چه تناقض در مفردات که تناقض در قضایا، هر دو رو خواجه تناقض میداند. ولی ذالک، یعنی چون که تناقض در نزد خواجه اهم است از تناقض در مفردات و قضایا گفته و یتحقق یعنی تناقض در قضایا به شرایط سمان. در قضایا 8 شرط برای تحقق تناقض داریم، اما این شرایط رو در تناقض مفردات نداریم. مثلا یکی از شرایط وحدت موضوع، یکی وحدت محموله. خب در مفردات که اصلا موضوع محمول ما نداریم که بخوایم وحدت موضوع یا وحدت محمول شرط کنیم، در قضایا محمول موضوع میاد. وحی اون شرایط سمان یکیش وحدت موضوع، دومی وحدت محموله، یعنی موضوع دو قضیه باید یکی باشد، بله اگه اختلاف موضوع داشته باشن تناقض تحقق پیدا نمی کنه. محمول دو قضیه باید یکی باشه. و وحدت زمانه یعنی هر دو قضیه که مشتمل بر حکمن ناظر به حکم در یک زمان باشند. در حکم دو زمان میتواند مختلف باشد، اون وقت اگر زمان مختلف بود تناقضی پیش نمیاد. یه وقت حکم رو اثبات کنیم، یه وقت حکم رو نفع کنیم، اگر این اثبات مربوط به زمانی باشد، نفع مربوط به زمان دیگه، تناقض نیست. و وحدت المکان یعنی اون مکانی که این حکم میخواد توش تحقق پیدا کنه، اگر مختلف شد تناقض حاصل نمیشه. در یه مکان اثبات حکم میکنیم، در یه مکان نفی حکم میکنیم، خب بازم اشکالی نداره، تناقض پیش نمیاد. این همه مثالا زده میشه. و وحدت شرط، اگر موضوع و محمولمون یکی بودن ولی ما در یه قضیه شرطی رو آوردیم، در قضیه دیگه شرط دیگه آوردیم، در یه قضیه ایجابی شرطی آوردیم، در قضیه سلبی شرط دیگه، اینا تناقض ندارن، با اینکه یکی رفع دیگری است ولی تناقض بینشون نیست، چون یکی مشروطه یکی خالی از شرطه. و وحدت الاضافه، ممکنه مثلا شما موضوعتون رو یا محمولتون رو به چیزی اضافه کنید، در یک قضیه به چیزی دیگر اضافه کنید، در قضیه دیگر، وقتی این دو تا قضیه ولو یکی سلبی باشه یکی ایجابی با هم تناقض پیدا نمی کنند، چون یکسان نیستن، اختلاف در مضاف الیهشون هست. و وحدت جزء و کل، یعنی گاهی ممکن است در یک قضیه حکم کنید بر جزء، در قضیه دیگر حکم کنید بر کل. خب حکم جزء با کل ممکنه تفاوت پیدا کنه و تناقض هم نیست. اگر در هر دو قضیه بر جز حکم کردید، اونم بر یک جز، یا در هر دو قضیه بر کل حکم کردید، در این صورت اگر حکم مختلف بکنید تناقض پیش میاد. و وحدت قوه و فعل، یعنی شرط می شود در دو قضیه که اگر یکی در یک قضیه محمول بالقوه رو مثلا مطرح کردین، در قضیه دیگه هم محمول بالقوه رو مطرح کنین. اگر در یک قضیه بالقوه مطرح شد، در یک قضیه بالفعل مطرح شد، میتونه دو تا قضیه یکی سلبی باشه یکی ایجابی، بدون اینکه تناقض لازم بیاد. چرا این 8 شرط رو ما لازم داریم؟ زیرا اگر یکی از این 8 شرط منتفی بشود، دو قضیه میتوانن صادق باشند، میتوانند کاذب باشند، یعنی میتوانند اجتماع پیدا کنند، میتوانند ارتفاع پیدا کنند. پس معلوم میشه تناقضی نیست، چون اگر تناقض بود نه صدق دو قضیه ممکن بود، نه کذب دو قضیه، یا به تعبیر دیگه نه اجتماع این دو حکم جایز بود نه ارتفاع دو حکم. از این که میبینیم میتوانند اجتماع کنند یا میتوانند ارتفاع کنند، میفهمیم که تناقضی بینشون نیست. علت نبود تناقض فقدان یکی از این 8 شرط. پس این 8 شرط برای تحقق تناقض لازم است. لجواز تعلیل است برای مفهوم یتحقق. گفت یتحقق و تناقض فی القضایا به شرایط سمان، مفهومش این بود که اگر یکی از این شرایط فوت شد لا یتحقق تناقض. چرا لا یتحقق؟ لجواز صدق قضیته، چون ممکنه هر دو قضیه صادق باشند، یعنی اجتماع حکم داشته باشیم. او کذب هما، یعنی هر دو قضیه کاذب باشند، یعنی ارتفاع دو تا حکم داشته باشیم. این در اختلاف این دو قضیه فیشه این منها، یعنی فیشه این از این شرایط سمان. اگر دو قضیه در یکی از این 8 امر اختلاف پیدا کنند، ممکنه دو قضیه صادق باشن، ممکنه دو قضیه کاذب باشن، و جایی که دو قضیه صادقن یا دو قضیه کاذبن تناقض رخ نمیده. اونجایی تناقض هست که یکی باید صادق باشد، دیگری باید کاذب باشد. اگر هر دو کاذب بودن یا هر دو صادق بودن، کشف میکنیم که تناقضی در کار نیست. کما یقال میخواد 8 مثال بزنه که در این 8 مثال دو قضیه سلبی و ایجابی با هم تفاوت دارن، در یکی از اون 8 موردی که ذکر کردیم با هم تفاوت دارن، و در نتیجه بینشون تناقضی تحقق پیدا نمی کنه، زیرا که ممکن است هر دو صادق باشن یا ممکن است هر دو کاذب باشن. لازم نیست که یکی حتما صادق باشه یکی حتما کاذب باشه. مثال ها را از رو می خونم، توضیح لازم نداره. کما یقال زیدان قائمون و امرون لیس بقائم، دو تا قضیه داریم که موضوعاشون تفاوت می کنه. چون موضوعشون تفاوت می کنه، با این که یکی ایجابی یکی سلبی، تناقضی بینشون نیست. مثال بعدی، و زیدان کاتبان و زیدان لیسه به شاعره، این دوتا قضیه داریم که محمولاشون فرق میکنه، وحدت محمول ندارن. با اینکه یکی سلبیست یکی ایجابیست، اما به خاطر اینکه محمولاشون واحد نیستن، تناقض بینشون نیست، هر دوشون صادقن. مثال سوم، و زیدان قائمون نهارن و لیسه به قائمون لیلن، زمان حکم در قضیه اول با زمان حکم در قضیه دوم فرق میکنه، چون اختلاف زمان هست تناقضی رخ نمیدهد، با اینکه یکی از دو قضیه ایجابی است دیگری سلبی. مثال چهارم، و زیدون جالسون فسوق و لیس بجالسن فدار، در این دو قضیه مکان اختلاف داره، با اینکه دو قضیه یکی سلبی است یکی ایجابی است، ولی به خاطر اینکه مکان تحقق حکم که جلوس است تفاوت داره، تناقضی به این دو قضیه نیست. مثال پنجم، و الجسم مفرق للبصر به شرط کونه ابیض و لیس بمفرق للبصر به شرط کونه اسود، باز دو تا قضیه است، یکی سلبی یکی ایجابی، شرطشون فرق میکنه، چون شرطشون فرق میکنه تناقض ندارن با اینکه یکی سلبی یکی ایجابی. مثال ششم، و زیدون ابن لعمرن و لیس ابن لبشرن، دو تا قضیه است، یکی سلبی یکی ایجابی، ولی محمول یکی اضافه شده به امر، محمول دیگری اضافه شده به بش، چون اختلاف در اضافه دارند بینشون تناقض نیست. و زنجیو اسود اسود و بعضه و لیس به اسود کله و لیسه به اصفاد این کلو. زنجی یعنی کسی که اهل زنگباره، زنگبار یکی از مناطق آفریقاست که انسانهای که در اونجا زندگی میکنن نوعا سیاه‌پوستن، اما سیاه‌پوستا همه بدنشون سیاه نیست، بعضی قسمتهای بدن سفیده مثلا یا سرخه، لب مثلا سرخه، دندان سفیده. پس میتونیم بگیم و زنجی اسود بعضه و لیس به اسود کله. خب در اینجا توجه میکنید که بین دو قضیه اختلاف به جز و کله، یعنی یک قضیه حکم رو روی جز برده، قضیه دیگر حکم رو روی کل برده. چون اختلاف به جز و کل دارن، با اینکه یک قضیه سلبی است یک قضیه ایجابی، تناقضی ندارن. مثال هشتم، و الخمر مسکرون بالقوه و لیسه به مسکرن بلفل، این دو قضیه باز یکی مقید به قوه است یکی مقید به فعلیته، چون هر دو بالقوه نیستن، یعنی هر دو مقید به بالقوه نیستن یا هر دو مقید به بالفعل نیستن، با اینکه یکیشون سلبی است یکی ایجابی، تناقضی بینشون نیست. بالقوه رو قید خمر بگیرید که قضیه صادق بشه، بگید بله، بالقوه رو قید مسکر بگیرید، اینطور بگید خمر مسکر بالقوه است، یعنی قبل از خوردن قبل از آشامیدن مسکر بالقوه است، و قبل از آشامیدن لیسه به مسکر بالفعل. که بالقوه رو قید مسکر میگیریم تا قضیه صادق بشه. البته در اینجا ما کار نداریم به این که قضیه صادق بشه، ممکنه هر دو قضیه هم کاذب بشه، احتیاج به توضیح نداریم. بگید والخمر مسکر بالقوه حتی بعد از آشامیدن و لیس به مسکر بالفعل، یکیش بعد در اینجا بازم تناقض نیست، ممکنه هم از هر دو کاذب باشن یا هر دو صادق باشن. یعنی الان برای ما مهم نیست که صادقن یا کاذبن، برای ما مهم این است که این دوتا تناقضی بینشون نیست، لذا لزومی نداره حالا قید بالقوه رو یه جوری توجیه کنید، قید بالفعل یه جوری توجیه کنید تا قضیه صادق در بیاد. البته این کارو بکنید اشکال نداره، ولی لازم نیست. همونجور که توجه کردید مصنف در وقتی که داشت تحقق تناقض رو بیان میکرد، قید فعل قضایی آورد، گفت یتحقق تناقض فعل قضایی. این قید برای چی آورد؟ جواب دادیم از شریم اول بس، چون در مفردات این شرایط رو نداریم، نه در مفردات تحقق تناقض رو نداریم، بلکه این شرایط رو لازم نداریم. به همین جهت ایشون جمله رو مقید کرد به فعل قضایی تا بفهماند که این شرایط در تناقضی که در قضایی تحقق پیدا می کند معتبرند، و در تناقضی که بین مفردات تحقق پیدا می کند اعتباری ندارند. و اینما خص این اعتبار رو یا این عبارت رو بالقضایا، این شرایط رو بالقضایا، لأن تحقق تناقض در مفردات لا یتوقف علیها، یعنی لا یتوقف بر این شرایط. پاورقیتون نوشته ای شروط ثمانیه، این ای شروط ثمانیه مال مصححه، بعدش لأن کل مفهوم، لا کل مفهوم غلطه، لأن کل مفهوم این حاشیه حاشیه موجود در کتاب قدیمی بدون امضا. خب مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که این هشت شرطی که ما گفتیم در قضایای شخصیه اعتبار می شود. اگر قضیه ما شخصی نبود بلکه محصوره بود، علاوه بر این حشد یه شرط دیگه هم اضافه می شه. توضیح مطلب اینه که قضیه گاهی شخصی است و این قضیه عبارت است از قضیه‌ای که موضوع از شخص باشد، گاهی هم محصوره است و این قضیه قضیه‌ای است که موضوعش شخص نیست بلکه موضوعش یک امر کلی است که گاهی تمام افراد اون کلی اراده شدند و گاهی بعض افراد اون کلی اراده شدند. اگر همه افراد اراده بشن اون قضیه محصوره رو میگن کلیه، اگر بعض افراد اراده بشن اون قضیه محصوره رو میگن جزئیه. از قضیه شخصیه قضیه ایست که موضوع از شخص است و قضیه محصوره قضیه ایست که موضوع از کلی است. اون وقت این که موضوع از کلی است گاهی تمام افراد موضوعش اراده میشه، گاهی بعض افراد موضوعش اراده میشه، ولی علایه حال میشه قضیه محصوره. در این دو نوع قضیه که یکی شخصی است یکی محصوره، اگر بخواد تناقض تحقق پیدا کند، در قضیه شخصیه احتیاج به 8 شرط داره، در قضیه محصوره احتیاج به 9 شرط داره. در قضیه شخصیه همون 8 شرطی رو داره که توضیح دادیم و خوندیم، اما در قضیه محصوره علاوه بر اون 8 شرط اختلاف در کم هم لازمه. اختلاف در کم، اون 8 شرط اتحاد بود، اتحاد در موضوع، اتحاد در محمول، اتحاد در شرط و هاکذا، اما این شرط نهم اختلافه، اختلاف در کم باید داشته باشند، یعنی اگر یکی کلی است دیگری باید جزئیه باشد و بالعکس. این مدعاست، این مدعا باید مستدل بشه. چرا در قضایای محصوره ما احتیاج به شرط نهم داریم؟ چون اگر اختلاف، من به اجمال دلیل رو ذکر میکنم بعد که رسیدین تفصیلش رو عرض میکنم، چرا در قضایای محصور ما شرط نهم را هم که اختلاف در کم لازم داریم، زیرا اگر اختلاف در کم نباشد هر دو کلی باشند یا هر دو جزئی باشند، قضایا می تواند هر دوشون صادق باشند یا هر دوشون کاذب باشند، و قضایایی که هر دو صادقند یا هر دو کاذبند تناقض ندارند، و ما میابیم بین دو تا کلیه که هر دوشون کاذب باشند یا بین دو تا جزئیه که هر دوشون صادق باشند، و در این جور موارد تناقضی تحقق پیدا نمی کند. لذا شرط می کنیم اختلاف در کم رو، که اگر اختلاف در کم باشد همیشه تناقض تحقق پیدا می کنه، یعنی همیشه یک قضیه صادق است و یک قضیه کاذب، نمی شود که هر دو صادق باشند یا هر دو کاذب باشند. اگر این شرطی نهم رو رعایت کنیم همیشه این وضع حاصل می شود که یک قضیه صادق میشه یک قضیه کاذب و تناقض تحقق پیدا میکنه. ولی اگه این شرط رو عمل نکنیم، این شرط رو رعایت نکنیم، ممکنه در بعضی دو قضیه ها هر دو صادق باشن و در بعضی هر دو کاذب باشن، وقت نتیجتاً تناقضی تحقق پیدا نکنه. ولی اینکه همه جا تحقق در همه جا بین قضایای محصور تناقض محقق بشه شرط نهم رو اعتبار کردیم، که البته این دلیل رو من بیشتر توضیح خواهم داد ایشون. و هازا یعنی اشتراط به هر شرط، انما حصره، انما حبف القضای شخصیه، فقط در قضای شخصیه با رعایت هر شرط تناقض تحقق پیدا میکنه. من عمدن اینطور تعبیر کردم، دقت کنید دو مرتبه تکرار میکنم، فقط در قضایای شخصیه با رعایت هر شرط تناقض محقق میشه. یه خود عبارت رو من دو بار تکرار کنم بهش توجه کنید، این تعبیر غلطیه. نباید بگیم در قضایای شخصیه با رعایت هر شرط تناقض پیدا میشود، بلکه باید بگوییم در قضایای شخصیه اگر بخواهد تناقض حاصل شود هشت شرط لازم. این دوتا با هم فرق میکنن، ما در آینده در یک صفحه فرق این دوتا رو بیان میکنیم. معلوم مقدمتا گفتم تا ذهنها یه مقداری آشنا بشه که اونجا رسیدیم خیلی مشکلی نباشه، اگرچه الان توضیح ندادم مطلب رو، فقط یه اشاره ای کردم، ولی همین اشاره کافی است. انشاءالله وقتی رسیدیم اونجا این اشاره رو باز میکنیم. و هازا یعنی اشتراط به هر شرط، این نماهوه فل قضای شخصی است. قضای شخصی چی هست؟ ایلتی موضوعها شخصون و جزئیون. ایلتی یعنی قضای یلتی، قضیه شخصیه قضیه ایست یا قضایاییست که موضوعشون شخص و جزئی باشند. مراد از جزئی در اینجا همون شخصه، یعنی عطف مرادف بر مرادفه، مراد اون جزئی که در قضایای محصور ذکر میکنیم نیست، مراد جزئیه یعنی شخصه. چه قوله که زیدون کاتبون و زیدون لیسه به کاتبه. که قضیه شخصی است و تناقض هم داره، در این دو قضیه هم تمام اون شرایط هشگانه رعایت شدند. مثال هایی که ما زدیم توجه داشتید بعضی شخصیه بودن، چهار تا مثال اول ما شخصیه بودن، بعد چهار تا مثال دیگر با مثال ششمون هم شخصیه بود، ولی سه مثالمون مهمله بود: الجسم و مفرقون للبصر، از زنجی و اسود، الخمر و مسکر، اینا مهمله هستن. ولی ظاهرن الفلامشو میتونیم الفلام عهد قرار بدیم که اونام شخصیه بشن، البته مهمله هم که باشن در حکم همین شخصیه هست، در حکم جزئیه هست. و اما المحصوره فبشرط تاسعه، یعنی محصوره تناقض پیدا میکنند به شرطی، با شرط نهم، یعنی نه تا شرط، همون هشتای قبلی با یکی اضافه. و اما المحصوره، محصوره رو معنا میکنند، و هی التی موضوعها کلیان، محصوره قضیه است که موضوعش کلی باشد، که قد حسرت افراده، دور افرادش حصار کشیدیم. حالا یا دور همه افراد حصار کشیدیم که قضیه میشه کلیه، یا دور بعض افراد حصار کشیدیم که قضیه میشه جزئیه. قد حسرت افراده، محصور شده افرادش، یعنی حصار کشیده شده دور افراد. به چی حصار کشیده شده؟ به دخول لفظ کل و ما فی معنای کل که قضیه کلیه درست میکند، یا دخول بعض و ما فی معنای بعض که قضیه جزئیه درست میکند. علیه، علیه ضمیرش برمیگرده به موضوع، خودش هم متعلق است به دخول، ضمیر حسرت افراد او هم به موضوع برمیگشت. به دخول لفظ کل علیه، یا به دخول لفظ بعض علیه. این به دخول هم داره حسر رو بیان میکنه، حسر افراد به سبب دخول لفظ کل است یا به سبب دخول لفظ بعض است، علیه یعنی بر موضوع. ما فی معنی الکل روشنه، ما فی معنی البعض هم روشنه، یه وقت جمعی میگید یه وقت الف لام استغراق میارید، اینا ما فی معنی الکل. خب عمل محصوره فبه شرط تاسه، یعنی تناقض در محصوره محقق میشود به شرط نهم، یعنی با شرط نهم علاوه بر اون هشت شرط قبلی. و هول اختلاف و فیه ای فل حصر، شرط نهم اینه که باید دو قضیه اختلاف در حصر داشته باشن، اگر یکی تمام افراد رو حصر کرده دیگری بعض افراد رو حصر کنه، نه هر دو همه افراد رو حصر کنن یا هر دو بعض افراد رو حصر کنن. بن یکون احداهما کلیه و الاخرى جزئیه، یعنی اختلاف در کم لازمه، یکی باید کلی باشه یکی جزئی باشه. این مدعای ما بود که شرط نهم رو لازم داریم، یعنی باید یکی از دو قضیه متناقضه کلی باشد دیگری جزئی باشد. حالا میخوام دلیل بیاریم. در دلیل ابتدا دو تا کلیه ها رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم تناقض نداره، بعد دو تا جزئیه ها رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم بازم تناقض ندارن. وقتی معلوم شد که دو تا کلیه تناقض نداره، البته جایی ممکنه بعضی جا تناقض داشته باشن ولی کلیت نداره، همه جا تناقض پیدا نمیکنه، دو تا جزئیه میبینیم همه جایی تناقضشون همه جایی نیست، چشم میکنیم که دو تا کلی رو نگیم متناقضان، دو تا جزئی رو نگیم متناقضان، بلکه یک جزئی و یک کلی رو بگیم متناقضان. این کل دلیل ایشونه. توجه کنید دلیل اینه که رسیدگی میکنیم دو تا کلی رو میبینیم در بعضی جاها تناقض نداره، رسیدگی میکنیم دو تا جزئی رو میبینیم در بعضی جاها تناقض نداره، میفهمیم که نمیتونیم بگیم دو تا کلی تناقض دارن، نمیتونیم بگیم دو تا جزئی تناقض دارن، ناچاریم که بگوییم یک کلی و یک جزئی تناقض دارن. پس حتما باید اختلاف در کلیت و جزئیت رو داشته باشیم تا تناقض محقق بشه. در منطق گفته می شود که دو تا کلی ضد همند، دو تا کلی رو متضاد می گیرن، نمی گن متناقض، ضد همند یعنی با هم جمع نمی شن، ولی رفعشون جایزه، چون تضاد مثل تناقض نیست، در تناقض نه جمع جایزه نه رفع جایزه، نه جمع دو طرف جایزه نه رفع دو طرف، اما در تضاد جمع دو طرف جایز نیست، رفع دو طرف گاهی جایزه، اونجایی که ضدان لهما ثالث باشه رفع دو طرف جایزه، اما جمع دو طرف در هیچ جا جایز نیست، در ضدان، در هیچ ضدان جمع دو طرف جایز نیست. دو تا کلی با هم صدق نمی کنند، دو تا کلی که یکی سالبه باشد یکی موجبه، ها اینه توجه داشته باشید، حتما باید سلب و ایجاب رعایت بشه، ولی اصلا بحث تناقض مطرح نمیشه، اینی که ما میگیم دو تا کلی و دو تا جزئی اینا رو با هم مقایسه میکنیم، حتما باید یکی موجب باشه یکی سالبه تا تناقض تحقق پیدا کنه. این رکن تناقضه، اون بقیه شرایط تناقضن. دیگه رکن تناقض لازم نباشه ما توضیح بدیم. بالاخره دو تا قضیه که میخوان متناقض بشن حتما یکی باید سالب باشه یکی موجبه، بعدن باید شرایطش هشت‌گانه یا نه‌گانه رو رعایت کرد. اون که یکی سالبه باشه یکی موجبه این جزء شرایط نیست، این از ارکان تناقضه. خب پس دو تا کلیه که یکی موجب است یکی سالبه، ما این دو تا رو وقتی مقایسه میکنیم هیچ وقت با هم جمع نمیشن، هیچ وقت دوتایی با هم صادق نیستند، ولی گاهی میشود که هر دو رفع بشن، یعنی هر دو کاذب باشن. رفع هر دو جایزه در حالی که رفع متناقضن جایز نیست. پس میفهمیم دوتا کلی تناقض ندارن، خاصیت تضاد بینشون هست، پس تضاد دارن، یعنی جمعشون ممکن نیست و در تضاد این خاصیت هست که جمعشون ممکن نیست. پس این دوتا قضیه رو میگیم تضاد دارن. یادتون است در منطق گفتیم در متضادان لازم نیست که هر دو ایجابی و وجودی باشن، بلکه ممکنه یکی سلبی باشه یکی ایجابی باشه. در منطق اعتبار نکردیم در متضادان که یکی سلبی باشد یکی ایجابی، بنابراین اینجا اشکال نکنید که یک موجب کلیه با یک سالب کلیه چگونه تضاد دارد در حالی که تضاد بین دو موجب است. اشکال نکنید، در منطق این در حالی که تضاد بین دو موجب است را قبول ندارند. میگن تضاد میتواند بین دو موجبه باشد، میتواند بین یک موجبه و یک سالبه باشد، بنابراین موجبه کلیه با سالبه کلیه رو میگن متضاد. در سایر علوم شاید این دو تا رو نگن متضاد، ولی در منطق گفته میشه متضاد. این که الان خواجه میفرمد کلی ضد کلی، یعنی موجبه کلی یه ضد سالبه کلی است یا به عکس، این به اعتبار اصطلاح منطقی است نه به اعتبار سایر علوم. در اصطلاح منطق سلب و ایجاب میتونن تضاد داشته باشن، اینو قبلا گفتیم. در اصطلاح سایر علوم سلب و ایجاب تضاد ندارن، حتما باید تضاد بین دو موجبه باشد. خب پس دو تا کلیه رو مقایسه کردیم، با هم دیدیم که با هم جمع نمیشن ولی میتوانن رفع بشن، فهمیدیم که بینشون تضاد هست ولی تناقض نیست. اما دو تا جزئی بله، در سایر علوم شرط می شود که باید دو طرف تضاد وجودی باشند. حالا اگر ما در قضیه سالبه و موجبه تونستیم وجودی بودن رو درست کنیم، تضاد درست می شود، ولی اصلا موضوعی برای تضاد نمی مونه.
قضیه
داشته باشید هر دوتا موجب قضیه ها نمونه، دوتا قضیه داشته باشید هر دوتا موجب باشن نسبت
رو تضاد باشه، امکان نداشته باشید. نه، دوتا
موجبه کلیه. ببینید در قضایی ها ما به حکم کار داریم، دوتا حکم رو میسنجیم با هم، دوتا حکم هم مفردن، ما دو تا حکم میسنجیم، لذا داخل در همون تضاد در مفردات میشه. یعنی مثلا میگیم بدن مثال خودشون کل حیوان انسانو، یعنی انسان بودن تمام حیوانات، اینجوری تفسیرش میکنیم، انسان بودن تمام حیوانات، انسان نبودن تمام حیوانات، غیر انسان بودن هر تمام حیوانات، این دو تا رو با هم می‌سنجیم، یکی میشه سلبی یکی میشه ایجابی.
یکی سالبه شده که موجبه.
بله دیگه.
قضایا ما نمی‌تونیم بگیم که در منطق ما میگیم اگر دو تا موجبه بودن
نه من اون طرفشو نمیخوام عرض کنم، نمیخوام بگم اگر دوتا موجبه داشتیم حتما تضاد داریم. میگیم اگر دوتا کلیه داشتیم که یکی موجبه بود یکی سالبه بود تضاد داریم. تضاد اینجا میخوام درست کنم، نمیخوام بگم بین دوتا موجبه کلیه یا بین دوتا سالبه کلیه تضاد هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیستن. من میخوام اینطوری عرض کنم که در یک قضیه موجبه و در یک قضیه سالبه تضاد داریم و این تضاد اشکال نداره، با این چیزی موجبه است که سالبه است اشکال نداره. حالا آیا تو دوتا موجبه هم تضاد داریم یا تو دوتا سالبه تضاد داریم یا نداریم، اصلا موضوع بحث ما نیست. خب معلوم اون که تضاد نداریم.
این تفاوت در بین علوم سایر علوم با منطق گذاشتید این تو قضایا خدا چجوری؟
حالا تو قضایا این تفاوت نگید، من داشتم عرض می‌کردم که ما این تفاوت رو داشتیم قبلا، گفتیم که در منطق دو طرف تضاد میتونه یکی سلبی باشد یکی ایجابی، یکی وجودی باشد یکی عدمی، ولی در سایر علوم نمیتونه. اینو توضیح دادم. حالا تو قضایا سایر علوم هم با منطق موافقن یا موافق نیستن بیانی نشد. اگر تونستید شما قضایا رو به مفرد برگردونید، خب وقت در سایر علوم تضاد نمیتونید درست کنید. اگر نه قضیه شد اون وقت یه حرفی نیست. اما دو تا جزئیه رو که با هم میسنجیم میبینیم قابلن که جمع بشن، یعنی هر دو صدق کنن. از اینجا میفهمیم که بینشون تناقض نیست، چون در تناقض دو طرف نمیتونن جمع بشن، در حالی که دو تا جزئیه با هم گاهی جمع میشن. پس بینشون تناقض نیست، بینشون تضاد هم نیست. چرا؟ چون در متضادان هم دو طرف نمیتونن جمع بشن، در حالی که دو تا قضیه جزئیه که یکی موجبه باشه یکی سالبه میتونن با هم جمع بشن، یعنی هر دو میتونن صادق باشن. پس بینشون تضاد نیست. لذا در منطق میبینید که جزئیتان رو میگن داخلتان تحت تضاد، نمیگن متضادتان، میگن داخلتان تحت تضاد، به خاطر اینکه اینا نمیتونن حکم تضاد رو داشته باشن، زیرا که با هم جمع میشن در حالی که متضادان جمع نمیشن. خب حالا به این کار نداریم، برای ما این مهمه که دو تا کلیه تناقض ندارن، دو تا جزئی هم تناقض ندارن. حالا چی رابطه بینشون است، رابطه تضاد بینشون یا رابطه دخول تحت تضاد، اون الان برای ما مهم نیست. اون چه که برای ما مهمه اینه که این دو تا با هم تناقض ندارن. کی میتونن تناقض پیدا کنن؟ وقتی که یک کلی با یک جزئی سنجیده شود، نه دو تا کلی و دو تا جزئی. خب بس معلوم میشه که در تناقض اختلاف در کمیت، یعنی اختلاف در کلیت و جزئیات شرطیه. فإن الکلیه ضد الکلیه. یعنی یک قضیه یک کلیه مضاد یک قضیه کلیه دیگه است، نه مناقض. کما عرفته، چنانچه قبلا شناختی. در کتاب ما در صفحه 250 شناختیم، الان وارد صفحه 259 شدیم، یعنی در 8 صفحه قبل، در 8 صفحه قبل شناختیم. من اینکه صفحه خودمونو میگم بعد صفحه قبل رو تعیین میکنم، چون شما کتاباتون با کتاب ما اختلاف چاپ داره، میخوام در کتاب خودتونم آدرس رو پیدا کنید که من به کتاب خودم آدرس میدم. فإن الکلیه ضد الکلیه فیجوز کذب هما، این فای تفریه. حالا که زده هم دیگه هستن، جایز هر دو کذب کنند، هر دو رفع شوند، جایز نیست هر دو صدق کنند، هر دو جمع شوند، چون در متضادان دو طرف نمیتونن جمع بشن. تقوله که کل حیوان انسان، این یک قضیه است که موجب است. لا شیء من الحیوان به انسان، یک قضیه دیگه است که کاذب است. هم کل حیوان انسان غلطه، چون همه حیوان انسان نیستن، هم لاشه همین حیوان به انسان غلطه، چون نمیشه گفت هیچ حیوانی انسان نیست، بعض حیوان انسان هستن. حالا اگر یکی از این دو قضیه رو شما جزئیه بکنید تناقض درست میشه. هر دو کلی هست، تناقض ندارن ولی تضاد دارن، یعنی ارتفاعشون ممکنه نیست ولی اجتماعشون ممکنه هست. چون ارتفاعشون ممکنه نیست پس تناقض نیست، چون اجتماعشون ممکنه اجتماعشون ممتنه هست تضاد هست. این دوتا کلیه بود. پس تصحیح کردیم که دوتا کلیه که یکی موجب باشد یکی سالبه بینشون تناقض نیست. ولی جزئیاتان صادقتان، دوتا جزئیه هم میتوانند صادق باشند، یعنی هر دو میتونن جمع بشن. خب اگر میشونن جمع بشن تناقض نداره، همون که تضاد نداره. البته عرض میکنم تضاد نداشتنش بر ما مهم نیست، تناقض نداشتنش بر ما مهمه. و جزئیاتان هر دو صادقن، مثل قول ما که میگیم بعض الحیوان انسان بلز لیس بعض الحیوان به انسان، هر دو جزئیان هر دو صادقن، پس قابل اجتماع هست. اگر قابل اجتماع شدن تناقض نداره. فلا یکون شیء من هما به نقیزین. من هما رو توجه کنید به کجا برمیگردید؟ من هما رو به دو جا بر، به دو چیز برمیگردید، یکی کلیه و کلیه، یکی جزئیه و جزئیه. من هما رو به جزئیاتان تنها بر نگردید، من هما رو به کلیتین تنها بر نگردید. بگید من هما یعنی به این دو تا، در این دو مورد که یک مورد کلیه و کلیه است، یک مورد جزئیه و جزئیه است. فلا یکون شیء من هما به نقیزه، نه اون دو تا کلی نقیزند نه این دو تا جزئی نقیزند. زیرا تناقض اونجایی است که اگر یک قضیه صادق باشد دیگری کاذب باشد، نه صدق هر دو ممکن باشد نه کذب هر دو، بلکه یکی باید صادق باشد یکی کاذب. اگر اولی صادق است دومی کاذب باشد، اگر اولی کاذب است دومی صادق باشد. نمیشه هر دو صادقی هر دو کاذب، لان تناقض در قضايا اختلاف قضیتین است به این طور که یک تزی یکی از دو قضیه، یک تزی لذاته صدق یکی از دو قضیه کذب قضیه دیگر رو، صدق یکی ذاتن مختزی کذب دیگری باشد، که در واقع هر دو نتونن صادق باشن، هر دو نتونن کاذب بشن. اگر یکی صادق شد مختزی باشد کذب دیگری، خودش هم مختزی باشه، نه اینکه به جهت دیگر مختزی شود. ممکنه دو قضیه به خاطر جهتی صدق یکی مختزی صدق دیگر کذب دیگری بشه، ذات قضیه مختزی نشه یه جهت دیگری باشه. مثلا فرض کنید دلیلی داشته باشه، دلیلی داشته باشیم که اگر مثلا عنصر این حکم اثباتی رو داشت، فلک باید حکم نفی داشته باشد. مثلا اگر عنصر خرق شد فلک باید خرق نشود. خب یک قضیه ممکنه باعث کذب قضیه، صدق یک قضیه باعث کذب دیگری بشه، ولی با کمک دلیل این چنین اتفاقی میفته. این دیگه بین دو قضیه تناقض نیست. تناقض در جایی است که یک قضیه صدق خودش مقتضی کذب دیگری باشه بدون این که دلیل دخالت بکنه. بله زدان لا ثالث لهم هم همینطوره. بله خب تمام شد. گفتیم که در قضایای شخصیه 8 تا 60 لازم داریم، در قضایای مشهور محصوره 9 تا 60 لازم داریم. ولی این 8 تا یا 9 تا در قضایای مطلق است. مطلقه یعنی قضایایی که موجه به جهتی نشده باشند، مطلق گذاشته شده باشند. در قضایای موجهه شرط 10 هم داریم و اون اختلاف در جهته. قضیه مطلق قضیه است که جهتش ذکر نمیشه. گفته میشه مثلا الانسان کاتبون یا الانسان حیوانون بدون که جهتش ذکر میشه. اما در قضیه موجهه جهت ذکر میشه، الانسان حیوانون به ضروره، الانسان کاتبون به امکان، که جهت ذکر میشه. اگر قضیه مطلق بود و شخصی بود 8 تا شرط در ایش لازمه. قضایا مطلق بود و محصوره بود 9 تا شرط درش لازم. اما اگر قضایا موجهه بودن شرط 10 هم داریم که اختلاف جهت باید داشته باشند. جهتشون اگر مختلف نباشد تناقض تحقق پیدا نمی کنند. این مدعای ماست. بعدن باید اولا توضیح بدیم که مراد از اختلاف چیست، ثانیاً باید استدلال کنیم بر این که اگر اختلاف در جهت نداریم تناقض نداریم. پس دو تا مطلب بعدا خواهیم داشت. الان فقط توضیح دادیم که ما در قضای موجهه شرط دهمی هم اعتبار میکنیم. دو مطلب دیگر رو باید بعدا اشاره کنیم. یکی این که مراد از اختلاف جهت چیست؟ آیا میتوانیم بگوییم ضروریه با دائم اختلاف دارد؟ یا ضروریه با ممکنه اختلاف دارد؟ بعدا ثابت میکنیم که ضروریه با دائم اختلاف نداره، ضروریه با ممکنه اختلاف داره. پس اختلاف یه اختلاف خاصیه، هر اختلافی در اینجا کافی نیست، یه اختلاف خاصی لازمه که اینو بعدا توضیح میدیم. دوم این که به چه دلیل این شرط دهم رو در قضای موجهه اعتبار میکنیم. این دو تا مطلب باقی مونده که بعدا عرض کنیم که انشاءالله. و هذا الاشتراط به شرایط سمان، این مشروط بودن به هشت شرط در قضایای مطلق است. در قضایای موجهه شرط دهم هم داریم. محشین نوعا اشکال کردن بر مرحوم لایجی که چرا گفتی به شرایط سمان، بگو به شرایط سمان در شخصیه و به شرایط تز در محصوره. این اشتراط به این شرایط زمانیش که قضیه شخصیتون یا قضیه محصورتون مطلق باشه. اگر قضیه شخصیتون مطلق بود، مطلقه بود، هشت شرط رعایت میشه. اگر قضیه محصورتون مطلقه بود، نه تا شرط اعتبار میشه. اگر موجهه بود، شرط دهم داریم. چرا شما فقط هشت شرط رو گفتید؟ مگر فقط قضیه مطلقه قضیه شخصیه است؟ قضیه مطلقه میتونه شخصیه باشه، میتونه محصوله باشه. اگر محصوله باشه باید بگید نه تا شرط لازمه، نه هشت شرط. حاشیه‌تون هم توجه کنید نوشته، اشکال کرده که حاشیه شماره 4 در کتاب ما، از سبب ان یقول و هذا الاشتراط به شرایط ثمانیه و تسعه. این حاشیه مال مرحوم محمد حسین کرمانی است. البته آخرش داره کما سر رهبه، تا اینجاش کلام محمد حسین کرمانی است. از المصنف فی قولهی المل محصول فب شرط تاسعین کلام سره. و هذا الاشتراط به شرایط سمان انما کان اذا کانت القضایا مطلقه. اگر قضایا مطلق بودن، در شخصیشون هشت شرط لازم داریم، در محصولشون نه شرط لازم داریم. ولی فی الموجهات به شرط عاشرین، در موجهات یه شرط دهمی هم اعتبار میکنیم. و هو الاختلاف و فی الجهت ایزن. ایزن یعنی همونطور که اختلاف در کم رو که شرط نهم بود اعتبار کردیم، اختلاف در جهت را هم که دهمی است اعتبار میکنیم. فانه لولا ادعا رو گفت، حالا میخواد دلیل بیاره. در دلیل از مثال استفاده میکنه، یعنی البته کلی میگه بعدم مثال میزنه، بعدم این سر این دلیل رو بیان میکنه. این دلیل به طور مجمل بیان میشه اما بعدن تکمیل میشه، یعنی سرش گفته میشه و کامل میشه. میخوام عرض کنم ابتدا ایشون دلیل رو میاره، بعد از این که دلیل آورد بیان میکنه که مراد از اختلاف چیست. بعد از این که بیان شد مراد از اختلاف چیست، میپردازه به سر این دلیل که چرا اختلاف در جهت رو اعتبار میکنیم، اون هم این اختلاف در جهتی که مراد ازش بیان شد. البته منظم بحث میکنه، سر دلیل رو مؤخر میکنه به خاطر اینکه در اون سر میخواد هم جهت اختلاف رو بیان کنه، هم جهت اینکه مراد از اختلاف این هست بیان کنه. هر دو رو میخواد بیان کنه، چون هر دو رو میخواد بیان کنه مؤخر میکنه. حالا اینا وقتی رسیدیم معلوم میشه. دلیلی که بر اعتبار این شرط دهم اقامه می کند این است که اگر اختلاف در جهت نداشته باشیم تناقض تحقق پیدا نمی کنه، یعنی اجتماع و ارتفاع ممتنع نمی شود، بلکه ممکن است اجتماع تحقق پیدا کنه، یعنی ممکنه دو تا قضیه هر دو صادق میشن اگر اختلاف در جهت رعایت نشه. پس برای اینکه تناقض حاصل شود و هر دو قضیه صادق نشوند بلکه یکی صادق شود یکی کاذب شود، باید اختلاف در جهت رعایت کرد. توضیح بحث اینه که دو تا قضیه ممکنه میتوانن صادق باشن، ولو یکی سالب است یکی موجه، یکی کلیه است یکی جزئیه. تمام شرایط نهگانه قبل رعایت میکنیم، با وجود این میبینیم هر دو قضیه صادقن. مثلا مثالی که خودشون میزنن، بعض الانسانه کاتبون بل امکان لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان. این دوتا رو با هم ملاحظه کنیم میبینید که هر دوشون صادقن. هر دو صادقن و تمام شرایط نهگانه‌ای که گفتیم رعایت شده. مرادمون از کاتبم در هر دو قضیه کاتب بالفعل، در هر دو قضیه مرادمون کاتب بالفعل نه کاتب بالقوه. در کاتب بالقوه جهت قضیه میشه ضرورت نه امکان. کاتب بالقوه لازمه انسانه و به ضروره برای انسان حاصله، اما کاتب بالفعل نبر امکان. پس در هر دو قضیه ما کاتبمون یا محمولمون بالفعله، از این جهتی که اختلاف بینشون نیست. بقیه جهات هم که معلوم اختلاف ندارن، فقط این یکی که احتمال اختلاف بود من تذکر دادم، ولی بقیهش که معلوم اختلاف ندارن. یعنی هر تمام اون نقطه شرطی که گفتیم در این دو قضیه رعایت شده، با وجود این میبینیم این دو تا قضیه با هم هر دو صادقن، تناقض بینشون نیست. علت نبود تناقض این است که اختلاف جهت ندارن. اگه اختلاف جهت پیدا کنن بینشون تناقض برقرار خواهد شد. مثلا یکیشو ضروریه کردید اختلاف جهت درست میشه و تناقض حاصل میشه. بگید بعض الانسان کاتمون به ضروره، بعد دیگه نمیتونی بگید لا شیء من الانسان به کاتمون بره کن. اگر کتابت ضرورت داره دیگه نمیتونه از بعضی ها سلب بشه، اگر از بعضی ها میتونه سلب بشه نمیتونه برای بعضی ضرورت داشته باشه. از تناقض درست میشه، یکی باید صادق باشه یکی کاتم. به معنی که اختلاف در جهت درست کردیم، دیدید که کذب درست شد، کذب یکی از صدق دیگری درست شد. اما تو اختلاف در جهت نبود هر دو صدق کردن. یه مثال، یه مثال دیگه میزنن برای کذب ضرورته. دو تا ضروری هر دو ممکنه کاذب باشن، اما در ماده امکان. در ماده امکان یعنی اون ماده ای که ثبوتش در اون ماده ثبوت محمول برای موضوع بل امکان است. اینو من توضیح میدم، ماده امکان رو بعدن چه مثالش رو خوندم توضیح میدم، عبارت رو میخونم ماده امکان رو توضیح میدم انشاءالله. فإنه دلیل بر این است که شرط دهمی در موجهات اعتبار میشود. فإنه لولا اختلاف الجهت، اگه شرط دهم که اختلاف جهت است محقق نشود، لم یتحقق تناقض. تناقض محقق نمی شود، یعنی صدق یکی و کذب دیگری. تناقض رو اینطور معنا کنید، صدق یکی و کذب دیگری محقق نمی شود، بلکه یا هر دو می توانند صادق باشند یا هر دو می توانند کاذب باشند. لصدق الممکنتین و کذب ضروریتین، چون دو تا ممکنه می تونن صادق باشند، دو تا ضروریه می تونن کاذب باشند که اختلاف جهت ندارن. در یکی هر دو صادقن، در یکی هر دو کاذبن. منتها فی ماده الامکان، این فی ماده الامکان رو میتونید مربوط کنید به کذب ضروریته، میتونن مربوط کنید به هر دو. صدق الممکنته فی ماده الامکان، کذب ضروریته فی ماده الامکان. ولی ظاهرا مربوط کرده ایشون به دومی، یعنی به کذب ضروریتین. ضروریتین در ماده امکان هر دوشون کاذبند، در ماده ضرورت ممکنه اینطور نباشه. این چی ماده امکان هست کردن بعدا توضیح میدن. خب لصدق الممکنتین مع تحقق شرایط تست و لکذب ضرورتین مع تحقق شرایط تست. پس این مع تحقق شرایط تست هم مربوط است به صدق هم مربوط است به کذب. یعنی با این که میبینیم در دو قضیه ممکنه تمام شرایط نهگانه رو رعایت کردیم، یا در دو قضیه ضروریه تمام شرایط نهگانه رو رعایت کردیم، با وجود این میبینیم هر دو صادقن یا هر دو کاذبن و به عبارت جامع تناقض بینشون نیست. میفهمیم که اون شرایط نهگانه در تحقق تناقض این دو قضیه کافی نیستند. یه شرط دهمی هم لازم داریم، مثل قول ما که میگیم بعض انسان کاتبون بل امکان ولا شیء من الانسان بکاتب بل امکان، که این دوتا رو من از خارج توضیح دادم، هر دو قضیه ممکنه هستن و کاتب در هر دو به معنای کاتب بالفعل و هر دو قضیه هم صادقند. و بعض الانسان کاتبون به ضروره ولا شیء من الانسان بکاتب به ضروره، که این دو قضیه هر دو ضروری هستند و هر دو کاذبند، در ماده امکان هم تحقق پیدا کردن. ماده امکان رو میخوام تو همین قضیه توضیح بدم. ماده در اصطلاح به اون کیفیت واقعی قضیه گفته میشود، جهت در اصطلاح به اون کیفیتی که ما ذکر میکنیم گفته میشود. کیفیت یعنی وقتی شما نسبت میدید محمول رو به موضوع، این نسبت دادنتون یک کیفیتی داره، اون کیفیت رو ما میگیم ماده قضیه، نه خود کیف قضیه رو ها. کیف قضیه که خب سلب و ایجابه، اون اسمشو ماده نمیذاریم. کیفیت نسبت قضیه رو میگیم ماده، یعنی نسبت محمول به موضوع یک کیفیتی داره. این محمول مثلا فرض کنید حیوان به انسان نسبت داده میشه و کیفیت نسبتش هم ضرورته. کتابت به انسان نسبت داده میشه، کیفیت نسبتش امکانه. حرکت به فلک نسبت داده میشه، کیفیت نسبتش دوامه و هاکذا. این کیفیت نسبت رو اگر به لحاظ واقع ملاحظه کنید اسمش ماده است. اگر در قضیه ملفوظه ذکر کنید یا در قضیه ذهنیه تصور کنید اسمش جهته. مثلا اگه بگید هر انسان کاتمون بل امکان، جهت ذکر شده، این بل امکان میگن جهت. اون کیفیت نسبت رو در واقع میگن ماده. گاهی جهت و ماده با هم برابرند، مثل همین الانسان کاتمون بل امکان، جهت ماده واقعی امکانه، جهت ملفوظه هم امکانه. گاهی نه، جهت و ماده فرق میکنند، مثل اینکه بگیم الانسان و کاتمون به ضروره، کیفیت واقعی نسبت امکانه، کیفیت ذکر شده نسبت ضرورته. کیفیت واقعی امکانه، کیفیت ذکر شده ضرورته. اینجا جهت با ضرورت با ماده مخالفه. خواستم عرض کنم که ماده عبارت هست از کیفیت واقعی نسبت، جهت عبارت هست از کیفیت ملفوظه نسبت یا کیفیت متصوره نسبت. اگر قضیهتون قضیه ملفوظه باشه، کیفیت رو شما تلفظ کنید میشه جهت قضیه. اگر قضیهتون قضیه ذهنیه و تصوریه باشه، کیفیت رو تصور کنید میشه جهت. پس اونی که تصور میشود، اونی که ذکر میشود جهت است، اونی که واقعا موجود است ماده است. تو این قضیه بعض انسان کاتبون دقت کنید، اسناد کتابت به انسان نسبت کتابت به انسانه و کیفیت این نسبت امکانه. واقعا امکانه، یعنی واقعا کتابت برای انسان ممکنه، ضرورت نداره. منظور کتابت بالفعل ها، منظور از کتابت بالفعل، کتابت بالفعل برای انسان ضرورت ندارد بلکه امکان دارد. پس ماده واقعی این قضیه امکان است، ولی جهتی که ذکر شده ضرورت است. در قضیه بعدیش هم همینطور، در لاشه امیر انسان به کاتب هم همینطور، کیفیت واقعی که اسمش ماده است امکانه، کیفیت ملفوظه که اسمش جهت است ضرورته. اینجا جهت با ماده مخالفت داره در این دوتا مثال. ایشون می فرماید اگر در ماده امکان، یعنی در قضیه ای که ماده که حیث واقعیش و کیفیت واقعی نسبتش امکان است، اگر شما جهت رو ضرورت قرار بدید، دو تا قضیه ضروریه پیدا میشه که هر دو کاذبند، هر دو کاذبند، و چون هر دو کاذبند تناقض ندارند، چون در جایی که هر دو کاذب باشه تناقض نیست. بعض الانسان کاتب به ضروره، این کاذبه، هیچ انسانی کاتب به ضروره نیست، همه کاتب علم کنند. لا شیء من الانسان به کاتب به ضروره، اینم کاذبه. سلب کتابت از انسان ضروری نیست. این که بگیم سلب کتابت از همه انسان ها ضروری است، اینم کاذبه. پس هم اثبات کتابت برای بعض انسان ها به ضروره کاذب است، هم سلب کتابت از همه انسان ها به ضرورت کاذب است. نه اثبات کتابت ضروری است، نه سلب کتابت ضروری است. پس هر دو قضیه کاذبند و ضروری هم هستند. اختلاف جهت درست نشده، اختلاف جهت درست نشده، لذا تناقض نیست. اگر اختلاف جهت رو درست کنید، یک قضیه رو بگید بعض انسان کاتمون به امکان، اون یکی دیگر بگید لا شیء من الانسان به کاتب به ضروره، اختلاف در جهت درست میشه و یکی کاذب میشه یکی صادق، یکی کاذب میشه یکی صادق، تناقض درست میشه. پس اگر بخواد تناقض بین این دو تا درست کنید، بعد اختلاف جهت درست کنید. در اون دو تا مثال قبلی هم همینطور، اگر بخواد تناقض درست کنید، بعد اختلاف جهت درست کنید. اگر اختلاف جهت نباشه تناقض نیست، زیرا در اون دو مثال قبلی که هر دو ممکنه بودن هر دو صادق بودن، در این دو مثال اخیر که هر دو ضروریه شدند هر دو کاذب شدند. منتها ضروریه رو توجه کنید، گفتیم ضروریه هر دو کاذبند در ماده امکان، در ماده ضرورت هر دو کاذب نیستند. اگر گفتیم بعض الانسانه حیوانون به ضروره و لا شیء من الانسانه به حیوان به ضروره، که ماده شد ماده ضروری، یک قضیه میشه صادق یا قضیه میشه کاذب. بعض الانسان حیوانون به ضروره درسته، لا شیء من الانسانه به حیوان به ضروره غلطه، یک قضیه میشه صادق یک قضیه میشه کاذب. پس در دو ضروریه ای که در ماده امکان نباشند بلکه در ماده ضرورت باشند، کذب هر دو رو نداریم. کذب هر دو رو در جایی داریم که دو قضیه ضروریه باشند ولی در ماده امکان آمده باشند، یعنی در اونجایی که ماده امکانیست آمده باشند، در اونجا هر دو قضیه رو میتونیم کاذب بگیریم و تناقض رو قبول نکنیم. اما در جایی که ماده ضرورت باشه، یک قضیه میتونه صادق باشه یک قضیه کاذب باشه. ولی توجه داشته باشید تناقض اگر حاصل است در دو قضیه باید همه جا حاصل باشه. اگر در ماده ضرورت تناقض حاصله، در ماده امکان تناقض حاصل نیست، باید گفت که اصلا تناقض نیست. قانون منطقی همونطور که میدونید کلیه، اگر تناقض در یه جا هست باید همه جا باشه، اگر تناقض هم نیست باید همه جا نباشه. ما که میگیم تحقق تناقض مشروط است به این که اختلاف در جهت داشته باشیم، به خاطر اینه که در هر جا اختلاف در جهت و تناقض هست، ولی در اتفاق در جهت در بعضی جاها تناقض هست در بعضی جاها تناقض نیست، لذا اتفاق در جهت رو ما محقق تناقض قرار نمیدیم. با این که در بعضی جاها محقق تناقض هست، ولی ما محقق تناقض قرار نمیدیم به خاطر اینکه همه جا محقق تناقض نیست. در ماده ضرورت اتفاق در جهت محقق تناقض هست، در ماده امکان اتفاق در جهت محقق ضرورت نیست. یعنی در بین دو قضیه ضروری عرض می کنم، در بین دو قضیه ضروری اونجا که ماده امکان است تناقض محقق نمیشه. اون جایی که ماده ضرورت هست تناقض محقق میشه، ولی چون در بعضی جا تناقض محقق میشه در بعضی جا محقق نمیشه، ما نمیتونیم بگیم در صورت توافق دو جهت تناقض هست. باید اون جایی تناقض رو قائل بشیم که در همه موارد تناقض داشته باشه و اون جایی که اختلاف جهت داشته باشیم. اون جایی که اختلاف جهت داشتیم هم در همه قضايا تناقض درست میشه، به شرطی که اون هشت شرط، اون نه شرط قبلی هم رعایت بشه. پس شرط دهم رو ما اعتبار کردیم و روشن شد که باید اعتبار کنیم. اگر اعتبار نکنیم تناقض محقق نمیشه. حالا اختلاف در جهت یعنی چی؟ اون بحث بعدی ماست که بیان میکنیم که اختلاف در جهت هر نوع اختلاف در جهتی نیست. مثلا ضرورت رو با دوام نمیتونید مختلف بگیرید، ولو به ظاهر اینجا تا مختلفن، ولی مراد ما از اختلاف در جهت این نیست که ضرورت و دوام با هم مقایسه بشن، بلکه اختلاف در جهت یعنی ضرورت با امکان مقایسه بشه. حالا چطور این مطلب در میاد بعدم با توضیح دادم انشاءالله.